با ما همراه باشید.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
در این برنامه در خدمت خانم دکتر خاطره برهانی، دکترای علوم اعصاب شناختی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر برهانی عزیز.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، گفتگومون رو با این پرسش آغاز میکنم که وقتی برای کاری هدف گذاری و برنامه ریزی میکنیم، عمدتا کدوم ناحیه یا نواحی در مغز ما فعال میشه؟
وقتی ما برای کاری هدف گذاری و برنامه ریزی میکنیم، معمولا مناطق پیش پیشانی مغز ما، لوب پرفرونتالمون،
بله،
فعال میشه و یه سری مناطق دیگری هم که ارتباطات مستقیم با این ناحیه دارن، مثل مناطق حافظه ما، مثل مناطق مربوط به کنترل شناختی ما درگیر هستن. هدف گذاری و برنامه ریزی در حقیقت از ساده ترین هدف گذاری ها میتونه شکل گرفته باشه تا پیچیده ترین ها، مثل زمانی که ما داریم برنامه ریزی میکنیم یا هدف میذاریم برای یک سفری که در ماه آینده خواهیم داشت، یا مورد ساده تر مثل زمانی که یک شامی رو داریم تدارک میبینیم و داریم برنامه ریزی میکنیم، هدف میچینیم برای خودمون که چه مواد اولیه‌ای رو باید تهیه بکنیم و بعد برای در واقع میکس کردن مواد اولیه چه مراحلی رو در پیش خواهیم داشت.
بسیار عالی. و اینکه عملکردهای اجرایی در تعیین اهداف چه نقشی دارن؟
عملکردهای اجرایی دسته ای از عملکردهای شناختی هستند که میشه گفت به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم میشن. دسته ساده ترش توجه، حافظه هستند و کنترل مهاری هستند که به شدت در هدف گذاری نقش دارن. دسته پیچیده تر عملکردهای اجرایی که شامل برنامه ریزی و حل مسئله و انعطاف پذیری شناختی هستند هم قطعا لازم هستند برای اینکه ما بتونیم هدف گذاری انجام بدیم. اگر کسی برای مثال در حل مسئله مشکل داشته باشه، برای مثال در برنامه ریزیش نتونه خیلی خوب عمل بکنه، هدف گذاری صحیح و بهینه‌ای رو نمیتونه داشته باشه.
بله، پس خانم دکتر، برداشت من از این موضوع این بود که در واقع عملکردهای اجرایی تأثیر میذارن روی اهداف ما، یا حتی حالت یه پیکان رفت و برگشت اهداف ما روی عملکردهامون هم تأثیر میتونه داشته باشه؟
عملکردهای اجرایی پایه و بن هدف گذاری ما رو میسازند. یعنی هر چقدر که ما در عملکردهای اجرایی مثل برنامه ریزی، مثل داشتن یک نوع انعطاف پذیری بهتر باشیم، قطعا میتونیم هدف گذاری های بهتری بکنیم. برای مثال فکر کنید که شما به بلیط داشتید برای اینکه سفر کنید به یه شهر دیگه،
درسته،
و بعد به فرودگاه میرسید و میبینید که پروازتون یه چیزی حدود 17-18 ساعت تاخیر داره. اینجا لازمه که شما سریع از یکی از عملکردهای اجراییتون که انعطاف پذیری شناختی باشه استفاده بکنید و احتمالاً بخواید که اهدافتون رو تغییر بدید. تصمیم بگیرید راجع به اینکه کلاً می‌خواید بلیط رو کنسل بکنید، به خونه برگردید و بعد از چند ساعت دوباره مراجعه بکنید. اینجا در واقع مثالی هستش که به شدت عملکردهای اجرایی رو داریم می‌بینیم که چه نقشی دارن توی هدف گذاری.
خیلی متشکرم. و اینکه خانم دکتر، افرادی که قادر به هدف گذاری نیستن و برنامه‌های نیمه کاره و بی‌سرانجام زیاد دارن، اصطلاحاً بعضی وقتا حتی شاخه شاخه‌ان، چطور میتونن با مهارت و قطعیت بیشتری اهداف خودشون رو دنبال کنن؟
ما یه سری استراتژی ها و فعالیت ها داریم که میتونن کمک بکنن به بهبود هدف گذاری و مهارت برنامه ریزی ما. یکی از این استراتژی ها به این صورت هستش که ما بیایم اهدافمون رو به جزئیات بیشتری تقسیم بکنیم. یعنی هدف بزرگ برای خودمون نذاریم. اهدافمون رو ریزتر و جزئی تر بکنیم. مورد بعدی این هستش که به شکل فرضی به تمام این اهداف فکر بکنیم.
بله.
یعنی من اگر برای خودم دارم هدف میذارم که برای یک امتحانی باید آماده بشم و باید مثلا در طول هفته 40 ساعت درس بخونم برای این وقت بذارم، به شکل فرضی فکر بکنم که در هر روز چه میزان زمان قرار صرف بکنم و دقیقاً از چه ساعتی این شروع خواهد شد تا چه ساعتی ادامه پیدا خواهد کرد و حتی تصور بکنم که من کجای خونه قراره بشینم و این کار رو انجام بدم، به چه وسایلی احتیاج دارم، آیا به برگه و کتابچه و مداد و قلمی احتیاج دارم، به کامپیوترم احتیاج دارم، تمام اینها رو در ذهنم تصور بکنم، پیش بینی بکنم اصطلاحاً.
خب دکتر برگردیم به مرحله قبل که اون هدف کلی و کلان رو که داریم، مثلا انتخاب شغله، بعد فرمودید که این رو به جزئیات تقسیم کنیم. یعنی اینکه من مثلا اگه قراره یه شغل رو انتخاب کنم، قراره پزشک بشم در آینده، باید همین حال برنامه‌ریزی کنم، مثلا خب این رشته تحصیلی رو انتخاب کنم، بعد از این رشته تحصیلی باید یه رتبه ویژه‌ای رو در کنکور کسب کنم، برای اون باز یعنی تمام این جزئیات رو باید اول مشخصاً و بعد حتی این جزئیات رو باز هم جزئی‌ترش کنیم.
دقیقاً همینطور هستش. شما برای هر زیر هدفی میتونید چندین مرحله برای آمادگیش در نظر بگیرید و خب وقتی که قبلا به اینها فکر کرده باشید و خوردش کرده باشید، مغز با آمادگی بیشتری میتونه هر کدوم از اینها رو آغاز بکنه. خود آغازگری در واقع یکی از عملکردهای اجرایی هستش که به شدت تاثیرگذار در هدف گذاری و برنامه‌ریزی ما. ممکنه ما حتی اهدافمون رو به جزئیات تقسیم بندی بکنیم، ریزش بکنیم، ولی هیچ وقت نتونیم مرحله یک رو شروع
درسته.
بکنیم.
خب این گیرش کجاست خانم دکتر؟ چرا مرحله آغاز کمیشه این شروع یه مقداری سخته دیگه؟ خیلی از برنامه هایی که ما میشینیم اصطلاحا تو همین مرحله گیر میکنیم، از شنبه آغاز میکنم.
دقیقا.
مشکل کجاست؟
در واقع اگه بخوایم زیربنای عصبیش رو بررسی بکنیم، باز ممکنه که از نظر عملکردی یا بعضی اوقات در بعضی از اختلالات و بیماری ها از نظر ساختاری حتی در قسمت هایی از مغز اشکالی وجود داشته باشه که ما این آغازگری رو نمیتونیم انجام بدیم. ولی در خیلی مواقع پاتولوژی خاصی وجود نداره و ما گرایش داریم به این که به تأخیر بندازیم کار رو. معمولا علت داره، علتش اینه که یا اون کار خیلی سخته برامون،
خارج از توان ماست،
خارج از توان ماست، و یا اینکه ناآشناست، کمی غریبه برامون و به خاطر همین یه ترسی داریم از شروع کردن اون کار. معمولا داشتن یک برنامه، عادت کردن به یک روتین بسیار کمک کننده است برای اینکه ما بتونیم آغازگری رو داشته باشیم و راحت تر انجامش بدیم.
هم دکتر به نظر میرسه حتی راهکارش در همون مرحله اول هم نهفته است. همون جزئی کردن اون اهداف خودش کمک میکنه که قدم اول رو شاید قدر راحت تر برداریم.
بله دقیقاً، وقتی که اهداف رو جزئی میکنید در واقع یه نوعی ساده تر کردنشون هست.
بله.
و شاید هدف بزرگ، مثالی که شما زدید، من قبولی در یک رشته بله. خاص، ممکنه خیلی بزرگ باشه، ولی این که من روزی حدود 7-8 ساعت برای اون تلاش بکنم در واقع هدف ریزتر و ساده تری هستش که راحت تر میتونم انجامش بدم.
خیلی متشکرم. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، باز هم برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
تعیین هدف به عنوان تصمیم گیری درباره همه چیزهایی که می‌خواهیم انجام دهیم و برای رسیدن به آنها تلاش می‌کنیم اصلاً کار ساده‌ای نیست. ما با تعیین یک هدف در واقع خود را در راه رسیدن به آن هدف سرمایه‌گذاری می‌کنیم و گویی به آن هدف دست یافته‌ایم. در این حالت با تعیین بعضی چیزها به عنوان هدف، مغز آن را به عنوان نتیجه مطلوب در نظر می‌گیرد. مغز با زمین سازی شرایطی ما را به سمت تحقق اهدافمان سوق می‌دهد. عملکردهای مغز توسط جریان مواد شیمیایی موسوم به انتقال دهنده‌های عصبی انجام می‌شود. احتمالاً در مورد سروتونین شنیده‌اید که نقش مهمی در زندگی عاطفی ما دارد. دوپامین یک ناقل عصبی دیگر است که در تمرکز ما بر اهدافمان و ایجاد انگیزه برای دستیابی به آنها نقش اساسی دارد. این ناقل عصبی با بالا بردن روحیه ما از این طریق به توجه و موفقیت ما برای دستیابی به هدف پاداش می‌دهد. به زبان ساده، وقتی در جهت رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کنیم، احساس خوبی داریم. برای اینکه به تنظیم این ناقل‌های عصبی کمک کنیم، سعی کنیم در برنامه روزانه خود به انجام حرکات ورزشی بپردازیم. برای اهداف خود برنامه ریزی کوتاه مدت داشته باشیم و برای رسیدن به آنها راه‌های مختلف را امتحان کنیم. وقتی اهداف خرد و کوچک هستند، بهتر می توانیم به آنها دست یابیم.
از اینکه همچنان شنونده رادیو سلامت و برنامه ذهن مغز زندگی هستید بی نهایت سپاسگزاریم. داریم در مورد موضوع این برنامه هدف گذاری و عملکردهای اجرای مغز با شما گفتگو میکنیم. در خدمت خانم دکتر خاطره برهانی، دکترای علوم اعصاب شناختی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هم هستیم. خب خانم دکتر، تا به اونجا رسیدیم که بعضی افراد قادر به هدف گذاری نیستن و در واقع برنامه‌های نیمه کار زیاد دارن. اینجا اگه بخوایم یه مقداری راجع به برنامه‌های توانبخشی در مورد این افراد صحبت کنیم، چه کمکی میتونیم داشته باشیم در حوزه توانبخشی و اینکه کاربرد اون در هدف گذاری چی میتونه باشه؟
اول باید به یک نکته اشاره بکنم. زمانی که فردی به ما مراجعه میکنه و مشکل در هدف گذاری و برنامه ریزی داره، نکته مهم این هست که ما تشخیص بدیم آیا یک اختلالی وجود داره، آیا یک آسیب مغزی وجود داشته و پشتبند اون الان این مسئله به وجود اومده، فرد قبلا این مشکلات رو نداشته و یا اینکه نه، هیچ پاتولوژی خاصی وجود نداره، هیچ بیماری خاصی وجود نداره، ولی فرد خودش و اطرافیانش فکر میکنن که میتونه در واقع بهتر عمل بکنه در هدف گذاری و برنامه ریزی. استراتژی ما، اون برنامه درمانی، برنامه توانبخشی ما برای این دو فرد متفاوت خواهد بود. برای کسی که به علت یک آسیب مغزی یا به دلیل یک اختلال مثلا اختلال نقص توجه یا مثل دمانس و آلزایمر با چنین مشکلی روبرو شده، ما قطعا از توانبخشی شناختی استفاده میکنیم. ولی برای کسی که هیچ بیماری خاص و یا هیچ اختلال خاصی نداره، نمیتونیم بگیم که از توانبخشی شناختی داریم استفاده میکنیم. ما در حقیقت داریم یک سری راهکارهایی رو به فرد میدیم برای اینکه بتونه توانایی برنامه ریزی و هدف گذاری خودش رو بهبود ببخشه. ولی دیگه واژه توانبخشی واژه صحیحی نیست که برای این فرد استفاده بشه. برای خود توانبخشی شناختی هم ما باید در وهله اول متوجه بشیم که
اصلا چیه خانم دکتر این توانبخشی شناختی؟
توانبخشی شناختی در حقیقت به معنی استفاده از فعالیت‌ها و مداخلات هست برای اینکه عملکردهای شناختی فرد رو بتونیم بهبود ببخشیم.
بله.
در خصوص برنامه ریزی و هدف گذاری، ما معمولا برمیگردیم به توانبخشی عملکردهای اجرایی. یک قسمت مهمی از عملکردهای اجرایی ما رو برنامه ریزی و هدف گذاری تشکیل میده که بعضی اوقات خود برنامه ریزی و هدف گذاری جایگاه مشکل هستن، ولی بعضی اوقات اون توانایی های پایه‌ای تر مثل توجه، حافظه و کنترل مهاری در واقع مشکل رو دارن و ما باید روی اونها ابتدای امر کار بکنیم.
پس خانم دکتر، مواردی مثل اختلال نقص توجه بیش فعالی، اونها از دایره کمک ها و در واقع توانبخشی خارج میشه؟
نه، خارج نمیشه، به خاطر اینکه دقیقاً یکی از اختلالاتی هستش که درش عملکردهای اجرایی، عملکردهای پایه‌ای‌تر مثل توجه و همچنین عملکردهای پیچیده‌تر مثل برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری توی این اختلال مشکل دارن و کاملاً اختلالی هستش که ما میتونیم توانبخشی شناختی براش استفاده کنیم. ولی فرض کنید که من هیچ وقت هیچ تشخیصی از طرف روانپزشک یا نورولوژیست نگرفتم، ولی خودم احساس میکنم به دلیل اضطرابی که در این دوره پیدا کردم نمیتونم اهداف خوبی برای خودم بچینم، نمیتونم کارهای روزمره و برنامه ریزی بکنم و به خاطر همین به یک متخصص توانبخشی شناختی مراجعه کردم و میخوام که منو کمک بکنه. در اینجا ما همون استراتژی هایی رو که برای کسانی که یک اختلال و یا یک تشخیص داشتن استفاده نخواهیم کرد، ما قطعا از راهکارهایی استفاده میکنیم که بتونن به عنوان راهنما به این فرد کمک بکنن که از آنچه که خودش الان داره کمی
روش ها متفاوت
بله میشه. کمی بهتر بشه و بهبود پیدا بکنه. بله. اگر که من میخوام یه مثال بزنم براتون که این راهکارهایی که داریم ازشون حرف میزنیم مداخلات به چه صورتی هستن، بله. خیلی شبیه فعالیت‌هایی هستن که در روزمره و در زندگی ما داریم استفاده میکنیم، اصلا متفاوت نیستن با اونا و بر اساس شغل فرد، بر اساس علایق فرد، بر اساس تمام اینها شکل میگیرن. مثلا ممکنه که یک خانم خانه‌داری باشه که احساس میکنه که توانایی هدف گذاری و برنامه ریزیش دچار مشکل شده در یک برهه خاصی. ممکنه فعالیت هایی که ما به این فرد میدیم به این صورت باشه که بیاد برنامه ریزی بکنه برای یک عملی که به شکل روتین روزانه انجامش میده.
یعنی مثلا خانم دکتر، یه خانم خونه دار انگار که به همه فعالیت هایی که لازمه امروز به پردازه نمیرسه، انگار وقت کم میاره، یا فقط میتونه مثلا نهار روز رو آماده کنه اما به سایر برنامه‌اش نمیرسه. اینجا راهکار چی میتونه باشه؟
بله، ما اینجا از فرد میخوایم که یعنی از صبح که بیدار میشه تا شب رو بتونه یک برنامه ریزی فرضی ابتدا داشته باشه و بعد اون رو روی کاغذ بیاره و خودش در ذهنش تجسم بکنه که برای انجام دادن هر کدوم از اینها به چه موادی، به چه در واقع پیش‌فرض‌هایی نیاز هستش و بعد اون رو عملی بکنه در مرحله بعدی و در مرحله آخر مانیتورینگ انجام بده، یعنی بیاد و خطاهای خودش رو توی هر مرحله در بیاره و سعی در اصلاح اون خطاها بکنه و خب هر جا که لازمه متخصص و درمانگر مداخله میکنه و به فرد کمک میکنه. یه زمانی هم ممکنه ما از فعالیت‌های استفاده کنیم که مقدار انتزاعی تر باشن. مثلا از فرد بخوایم که بره در بیاره که برای گرفتن پاسپورت، برای گرفتن گذرنامه ما چه مراحلی رو باید طی بکنیم. این به یک هدف گذاری احتیاج داره، به یک برنامه ریزی احتیاج داره که من اول ابتدای کار بدونم که باید به کجا مراجعه بکنم،
اطلاعاتی رو میخواد اول،
دقیقاً چه مراحلی رو باید طی بکنم، چه لازمه ی رسیدن به این هدف چی هست و از کجا باید شروع بکنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس خانم دکتر، کسانی که در هدف گذاری بعضن دچار مشکل میشن میتونن از این راهکارهای توانبخشی استفاده کنن؟
به شرط اینکه با یک تشخیص بالینی به ما مراجعه کرده باشن میتونن از راهکارهای توانبخشی شناختی استفاده بکنن، ولی اگر که ما ارزیابی ها رو انجام میدیم و متوجه میشیم که هیچ نقصی وجود نداره، میتونیم صرفا یه سری مشاوره هایی که برای بهبود عمل کرده فرد هست رو به فرد بدیم. ببینید، عملکردهای اجرایی در حقیقت به خاطر اینکه بسیار عملکردهای پیچیده‌ای هستن لزوماً در یک اختلال، در یک بیماری دچار آسیب نمیشن.
درسته.
همه ما افراد عادی میتونیم لازم داشته باشیم که مهارت هایی مثل مهارت حل مسئله و برنامه ریزیمون رو ارتقا بدیم و بهبود ببخشیم.
بسیار عالی. خانم دکتر، توان بخش شناختی چطور میتونه باعث تقویت عملکردهای اجرایی به ویژه برنامه ریزی و تصمیم گیری ما بشه و در واقع در مسیر اهدافمون ما رو کمک کنه؟
همونطوری که من اشاره کردم، برنامه ریزی و هدف گذاری جزء عملکردهای هایر اوردر، عملکردهای اجرایی محسوب میشن. بنابراین بعضی وقتا لازمه که ما بیایم بسنجیم ببینیم که آیا خود این مهارت‌های برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دچار آسیب شدن یا اینکه مهارت‌های پایه‌ای‌تری که بنیادین هستن و سازنده هستن. این مهارت‌ها هستن دچار مشکل شدن. بعد از اینکه در واقع ارزیابی‌ها رو انجام دادیم و متوجه شدیم که مشکل در کدوم قسمت هستش، در واقع برنامه‌های درمانیمون رو شروع می‌کنیم. ممکنه که یک آسیب در توجه، ممکنه که یک آسیب در حافظه باعث و بانی مشکلی باشه که الان ما در برنامه ریزی و هدف گذاری داریم می‌بینیم. ولی ممکنم هست بعضی وقتا خود هدف گذاری دچار آسیب شده که در این صورت برنامه هامون متفاوت خواهد بود و به طور خاص روی خود برنامه ریزی و هدف گذاری مداخلات انجام خواهد شد.
بله، اشاره داشتی به واژه هایر اوردر، اینم توضیح بفرمایید که در توان بخش شناختی دقیقا مد نظرتون چه چیزی بود؟
اگر مثل یک هرم در نظر بگیریم در واقع عمل کرد های شناختیمون رو، سطح و پایه این هرم رو عملکردهای ساده تری مثل توجه و حافظه می سازن، ولی روی این عملکردها یه سری عملکردهای دیگه‌ای وجود دارن که وابسته به سطح زیرین هستن.
بله.
مثل برنامه ریزی و حل مسئله.
سلسله مراتبی هستن در واقع.
دقیقا سلسله مراتبی. بله. هستن.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اما شما شنوندگان عزیز همچنان با ما همراه باشید.
دنیای ذهن. جذابترین قسمت بدن انسان است. در یک نگاه شبیه یک بافت اسفنجی بزرگ است و تقریباً وزنی برابر 4 بسته کره دارد. بیشتر مغز را آب تشکیل داده و 10% آن چربی است. در حالی که مغز به طور تقریبی تنها 2% وزن بدن انسان را تشکیل می دهد، 20% از انرژی بدن را مورد استفاده قرار می دهد. بخش اصلی ساختمان مغز نورون ها هستند. ما تقریباً 100 میلیارد از این نورون ها را در بدن داریم که هر کدام با 1000 تا 10000 نورون دیگر در ارتباط هستند و اصطلاحاً مسیرهای نورونی یا راه‌های درون مغزی را می‌سازند. تعداد بسیار زیاد اتصالات نورونی در مغز شبیه شبکه برق یک شهر عمل کرده و اطلاعات از طریق همین مسیرها منتقل می‌شود. اطلاعاتی که شامل پیام‌های شیمیایی و پالس‌های الکتریکی است. هنگامی که تمام این فعالیت‌ها انجام می‌شود، مغز چیزی حدود 10 تا 25 وات نیرو تولید می‌کند، مقداری که برای روشن کردن یک لامپ کافی است. در طول یک روز، پالس‌های الکتریکی که از طریق نورون‌ها در مغز تولید می‌شود، چیزی بیشتر از همه تلفن‌های جهان است. پس می‌توان گفت مغز شما تنها یک بافت اسفنجی بزرگ نیست. مغز پیچیده‌ترین عضو بدن شماست. نیروگاهی که افکار، احساسات و حرکات شما را به هم مرتبط می کند و همین حالا هم در حال انجام کار است.
ذهن
مغز
زندگی
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. داریم در مورد هدف گذاری و عملکردهای اجرایی مغز صحبت میکنیم. تا به اینجا راجب توانبخش شناختی از محضر خانم دکتر خاطر برهانی، دکتر علوم اعصاب شناختی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بهره کافی رو بردیم. اما خانم دکتر، اینکه چه افرادی میتونن از برنامه های توانبخش شناختی استفاده کنن؟ این مواردی رو که دستبندی کردیم، راجبش صحبت کردیم که توانبخش شناختی چیه، اما چه کسانی واقعا میتونن بهره مند بشن؟
در رأس نیاز در واقع کسانی که دچار آسیب‌های مغزی شدن، به فرض اگر که به دلیل سقوط از ارتفاع
تروماهارم شامل میشه،
دقیقاً تروماتیک برین اینجری، یعنی ضربه‌هایی که به سر وارد میشن، در واقع بیشترین کسانی هستن که میتونن از توانبخشی شناختی استفاده بکنن. در کنار ضربه‌های مغزی، آسیب‌های دیگه‌ای که به مغز وارد میشه، مثل سکته‌های مغزی، آسیب‌های پیشرونده به مغز مثل اختلالات دمانس و آلزایمر و همچنین اختلالات سایر اختلالات مغز و اعصاب مثل پارکینسون، مثل ام اس، حتی اینها هم میتونن از توانبخشی شناختی استفاده بکنن. همچنین کسانی که دچار اختلالات رشدی عصبی هستن، مثل افرادی که دچار اختلال نقص توجه بیش‌فعالی هستن، افرادی که دچار اوتیسم هستن، اینا کسانی هستن که میتونن از توانبخشی شناختی استفاده بکنند. همچنین بعضی از اختلالات روانپزشکی مثل افسردگی و استراب، در این افراد هم ما ممکنه ببینیم که عملکردهای اجراییشون دستخوش تغییر شده و کاهش پیدا کرده. این افراد هم میتونن از توانبخشی شناختی استفاده ببرن.
در حوزه اجرایی خانم دکتر، به نظر میسه حالا اشاره کردید به اختلال نقص توجه که خب حالا یکی از محورهای گفتگوی ما هم بود، دانش آموزی که با این اختلال در دست پنجه نرم میکنه، از اون طرف خب معلمی که داره با این دانش آموز کار میکنه، به نظر میرسه که لازمه بعضی از معلمین و آموزگاران ما با این اختلالات هم آشنایی داشته باشن، هم با روش‌های در واقع درمانی، همین توانبخشی که شما اشاره کردید. یعنی میتونیم در واقع دستبندی شغلی هم داشته باشیم، بعضی از مشاغل خاص هم میتونن بهره بگیرن و در واقع اطلاعاتشون رو ارتقا بدن در زمینه توانبخشی شناختی؟
در این زمینه که ما بهشون آگاهی بدیم، مثلا معلمی رو یا مدیری رو یا رئیسی رو مطلع بکنیم از اینکه کارمند شما، دانش آموز شما داره دست و پنجه نرم میکنه با یک اختلال مغز و اعصاب یا یک اختلال یک اختلال رشدی.
بله،
کاملا این وظیفه ما درمانگران و متخصصین هست که این افراد رو آگاه بکنیم و بهشون اطلاع بدیم که دانش آموزشون یا کارمندشون چه نیازهای خاصی داره و احتمالاً چه تطابقهایی رو در واقع اون رئیس و اون معلم باید در نظر بگیره در فعالیت‌هایی که به اون فرد میده یا در محیطی که اون فرد رو درش میگنجونه و ازش میخواد که در اون محیط کار بکنه.
خیلی متشکرم که قطعاً این هم نیازمند یه نیاز سنجی علمیه که از قبل مشخص بشه که بشه در واقع در قالب یک کارگاه آموزشی مثلا این مشاغل رو در واقع توانمند کرد. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر برهانی عزیز از اینکه در این برنامه هم همراه ما بودید.
ممنون از شما.
و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت و برنامه ذهن مغز زندگی. تنارام و دلارام باشید.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
فرش بهشتی واقعاً خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتیر، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
ببین اینه که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
بله، تضمین میکنه.
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا
تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.